کرت عکس کارگرهایش را به ما نشان داد. گفت اوایل نمیدونستم چرا اینقدر عجله دارن که برن توی سالن کشتارگاه. دفتر کار من طرف دیگه یه ساختمونه. پنجرش رو به دشت باز میشه. آسمون و درخت و گل و گیاه. وقت استراحت هم این چیزا رو میدیدم. اونا دلشون نمیخواست پای من به اون سالن باز بشه. جاهای دیگه مسئله ای نبود. ولی اون سالن چرا؟ ولی حالا دیگه اهمیت نمیدن که نگاهشون کنم. جورج بطری دوم را باز کرد. ادگار عکس‌ها را روی سبزه‌ها انداخت. پشت همه عکس‌ها شماره داشت. مانند مردهای داخل عکس که دور گوساله جمع شده بودند، به دور عکس‌ها حلقه زدیم. کرت گفت مشابه این عکس‌ها زیاد دارم. عکس کارگری را نشانم داد که میله آهنی را روی دستش انداخته بود. از بقیه جوان‌تر بود. کرت عکس‌ها را میان روزنامه پیچید. مسواکش را از جیب کتش درآورد و گفت: پیجله اومده بود سر وقتم. میتونی این عکس‌ها رو توی خونه خیاطت قایم کنی؟ گفتم بهتره ببرمشون خونه ترزا. اگه چیز دیگه ای هم داری بیار. جورج پرسید ترزا دیگه کیه؟ دهانم را باز کردم که بگویم، اما کرت به میان حرفم دوید. یکی مثل اون خیاطه. ادگار گفت زنها همیشه به یک زن دیگه نیاز دارند که بهش تکیه کنند. اونها با هم دوست میشن تا بتونن بهتر از هم متنفر بشن. هرچی از هم بیشتر بدشون بیاد، جدایشون از هم سخت‌تر میشه. من این خصوصیت رو توی خانم معلم ها دیدم. یکی از اونها دهنش رو مثل آلویی که شکافته شده باشه باز میکنه و شروع میکنه به وراجی. بقیه هم گوش میدن. زنگ کلاس میخوره ولی اونها نمیتونن از هم دل بکنن. بیرون در کلاس دور هم میستن. سر تا پا میشن دهن و گوش. اینجوری نصف وقت کلاس میره. زنگ تفریحی میشه دوباره حرفاشون رو از سر میگیرن. جورج گفت همش راجب مردها حرف میزنن. ادگار خندید و گفت بیشتر زنها فقط یک مرد توی زندگیشون دارند و البته یک رابطه پنهانی هم دارند. ادگار و جورج با تعدادی از خانم معلم‌ها رابطه پنهانی داشتند و اینجا به دور از آنها در موردش حرف می‌زدند. چهره‌هایشان کمی سرخ شد و نگاهی به من و کرت انداختند و من هم زنی بودم با رابطه پنهانی، آن هم فقط در زمستان. زمستان که تمام شد مرد هم رفت. هرگز از عشق سخنی به میان نیاورد. به رودخانه فکر می‌کرد و من برایش حکم پرکاهی را داشتم. این را خودش گفت، اما من پرکاهی خوابیده به روی زمین بودم. چهارشنبه‌ها بعد از ساعت کار در جنگل می‌خوابیدیم. همیشه هم در همان جایی که سبزه‌هایش بلند و زمینش سفت بود. ما که می‌خوابیدیم، سبزه‌ها هم می‌خوابیدند. با شتاب در هم میامیختیم. گرما و سرما در یک آن به زیر پوستمان میدوید. کارمان که تمام میشد، سبزه ها دوباره به حال اولشان برمیگشتند. نمیدانم چطور بی هیچ دلیلی لانه کلاغ ها را به روی درختان عقاقی ها میشمردیم. لانه هایشان خالی بود. گفت میبینی اینجا و آنجا از درون مه میشد چیزهایی را دید. گرچه که مه میرفت تا همه چیز را بپوشاند. کلی در میان جنگل قدم میزدیم. با این وجود پاهایم بیشتر از سایر اعضایم سرما را حس می کرد. سوزش سرما را حتی قبل از فرارسیدن تاریکی می شد احساس کرد. گفتم ولی برای خواب بر می گردند. هنوز توی دشت دنبال یک چیزی برای خوردن می گردند. کلاغ‌ها 100 سال عمر می کنند. قطرات روی شاخه ها دیگر نمی درخشیدند. قندیل بسته بودند. گرچه یک ساعتی می شد که به غروب آفتاب چشم دوخته بودم، اما نمی فهمیدم چطور روشنایی محو می شد. او گفت چیزهایی هستند که چشم انسان از درک آنها عاجز است. هوا که کاملا تاریک شد، سوار تراموا شدیم و به شهر برگشتیم. نمیدانم برای روزهای چهارشنبه که دیر به خانه می رسید چه دلیلی می تراشید. زنش در کارخانه مواد شوینده کار می کرد. گاهی اوقات از بچهش حرف می زد. اینکه لکنت زبان دارد و با پدر بزرگ و مادر بزرگ مادریش در ده زندگی می کند. شنبه ها به دیدنش می رفت. هر چهارشنبه لانه کلاغ‌ها خالی بود. گفت میبینی؟ در مورد کلاغ‌ها حق با او بود. اما در مورد پرکاه نه. در میان جنگل یک پرکاه بر روی زمین یک تکه آشغال محسوب میشد. من برایش حکم همان پرکاه را داشتم. او هم برای من همین حکم را داشت. گرچه وقتی گم میشوی و نمیدانی کجا هستی، همان تکه آشغال هم میتواند نشانه‌ای برایت باشد. او از همکاران بخش ترزا بود که یک روز دیگر به سر کار باز نگشت. زیر لانه کلاغ‌ها پیشنهاد داد که با هم از راه دانوب بگریزیم. او برای فرار روی استتار مه حساب باز کرده بود. دیگران روی باد، شب و یا طلوع آفتاب حساب باز کرده بودند. همیشه همینطور بوده. یک چیز برای آدم‌های مختلف معانی مختلف دارد. گفتم مثل رنگ مورد علاقه. اما پیش خودم فکر کردم مثل نوع مردن. جایی در میان جنگل عقاقیای ما حتماً درختی با دستگیره نشسته بر تنش بود. بعدها تنه آن درخت را دیدم. البته نه در جنگل. شاید درخت آنقدر به من نزدیک بود که نمی دیدمش. اما او آن درخت را می شناخت و آن در را برایم گشود. چهارشنبه بعد او به همراه زنش حین فرار مرده بودند. بیهوده منتظر بودم تا خبری از او برسد. دلتنگی من برای او از روی عشق نبود. وقتی دو نفر راز مشترکی دارند، نمی شود یکی از آنها به همین راحتی بیفتد و بمیرد. از تن مهرموم شده خود به بیرون می جستم. ولی حتی برای لحظه‌ای غرق چشمهایش نمی شدم. شاید دلتنگی من از این رو بود. چند ماه بعد، اسم او در اعلامیه بخش گزارشات پزشکی منتشر شد. ترزا که در همه جای کارخانه سرک می کشید، اعلامیه رسمی را دیده بود. در اعلامیه نام، شغل، آدرس منزل و تاریخ مرگ ذکر شده بود. علت مرگ، مرگ طبیعی، سکته قلبی. مکان مرگ، خانه متوفا. زمان، ساعت 5:20 بعد از ظهر. مهر پزشکی قانونی، 1 امضای آبی رنگ. تکه کاغذ مشابهی با اسم زنش بر روی آن در کارخانه مواد شوینده نصب شد. دوست ترزا که در کارخانه به عنوان پرستار کار می‌کرد این را گفت. تاریخ مرگ یکی بود. مرگ طبیعی، سکته قلبی. ساعت 12:20 ظهر، خانه متوفا. ترزا گفت: خیلی راجع بهش سوال می‌کنی. از بقیه هم بیشتر می‌شناسیش. همه می‌دونن که شما دوتا سر و سری با هم داشتید. این اولین چیزی بود که من راجع به تو فهمیدم. اون روزی که ما دوتا همدیگر رو توی خونه خیاط دیدیم، قبل ما اون پیش خیاط بود. خیاط براش فال ورق گرفته بود. حالا که کار از کار گذشته، ولی من بهش اعتماد نداشتم. کاپیتان پیجله راجع به او چیزی از من نپرسید. شاید کاپیتان پیجله از ارتباط ما خبر نداشت. اما چطور این موضوع از چشم کاپیتان پیجله دور مانده بود؟ شاید کاپیتان پیجله از او راجع به من پرسیده بود. اما اگر اینطور بود، چرا چیزی به من نگفت؟ او چیزی از من نمی‌دانست و این مرا می‌آزرد، چرا که او را دوست نداشتم. اما شاید هم چیزهایی داشت که به کاپیتان پیجله بگوید، اینکه من اگر مجبور شوم میتوانم آواز بخوانم. داشتیم فهرست افرادی را آماده میکردیم که در حال فرار کشته شده بودند که کرت گفت: شما دوتا عشق خودتون رو دارید. اونها بوی چوب و آهن میدن، ولی من نمیتونم با زنها و دخترهای خوناشامها بخوابم. فهرست 2 صفحه‌ای شد. ادگار آن را به خارج از کشور فرستاد. بیشتر اسامی را از زیر زبان ترزا بیرون کشیده بودم و چند تایی را هم از خیاط. مشتریش به همراه شوهر و پسرخاله شوهرش همگی مرده بودند. جورج با داس سبزه ها را میکند. سرهای من از فهرست اسامی و همینطور از مشروب سنگین شده بود. جورج کمی کنترل خودش را از دست داده بود و ما نگاهش میکردیم. به کف دستهایش توف کرد. چنگک را قاب زد و یک کپه علف جمع کرد. کمی بعد چنگک دوباره از شاخه درخت آویزان بود. جورج مسواکش را از جیب شلوارش درآورد، روی آن توف کرد و ابروهایش را شانه زد. پرسیدم: صاحب باغ متروک کیست؟ ادگار گفت: یک افسر گمرک. کلی ارز خارجی داشت که همش رو توی یکی از لوسترهای خونه پدرم قایم کرده بود تا کسی پیداش نکنه. پدرم از زمان جنگ میشناختش. حالا بازنشسته شده. میتونه فهرست رو قاچاقی از مرز رد کنه. پسرش توی شهر زندگی میکنه. کلید باغ رو اون بهم داد. تمام کاغذها از اتاق ادگار ناپدید شده بودند. او یک نسخه اضافی از اسامی داشت. گفت: این نسخه توی خونه نبود. اما از شعرهایش هیچ نسخه اضافی نداشت. گفت: حتی توی ذهنم هم چیزی ازشون باقی نمونده. بعد از ظهر آن روز ترزا پیدایش نشد. عکس‌ها را در کارخانه به او دادم. روز قبل پدرش او را از ارتباط با من برحذر داشته بود. کاپیتان پیجله به پدر ترزا گفته بود که من تأثیر بدی روی دخترش میگذارم، که فقط همین مانده که چراغ سرخی پشت پنجرم بگذارم. ترزا گفت: خودم رو زدم به نفهمی و از پدرم پرسیدم منظورش حزبه؟ پدرم گفت: حزب فاحشه‌خونه نیست. مدت‌ها بود که ادگار، کرت و جورج رفته بودند. سبزه‌های چیده شده در زیر نور آفتاب خشک شده بودند. هر روز شاهد آن بودم که دسته چیده شده سبزه‌ها زردتر و کوچکتر می شدند. به علف‌های خشکیده‌ای بدل می شدند. ریشه‌های بریده شده‌شان داشتند دوباره سبز می شدند. بعد از ظهر روزی آسمان به رنگ سیاه و زرد آتشی درآمد. برقی همچون چکاچک شمشیرها در آسمان جستن زد و آسمان غرید. باد به میان درختان لیمو وزید و شاخه های جوان را شکست. شاخه های شکسته را به روی شمشادها انداخت و بعد در هوا معلقشان کرد. باد باعث می شد شاخه ها به این سو آن سو بروند و در هوا این طرف و آن طرف بروند. شمشادها شکستند. نور به انعکاس پاره زغالی در شیشه می مانست. می توانستی دستت را بیرون ببری و هوا را لمس کنی. آقای فیربن زیر درخت ها ایستاده بود و علف های خشکیده را به داخل یک بالشتک آبی می تپاند. باد شاخه های علفی را از دستش می رو بود. او به دنبال شاخه ها می دوید و آنها را زیر پایش گیر می انداخت. در آن روشنی به نقاشی سیاه قلم می مانست. می ترسیدم رعد او را ببیند و فرود بیاید. وقتی دانه های درشت باران باریدن گرفت، دوید تا جای پناه بگیرد. گفت اینو برای السا درست کردم و بالشتک را به داخل اتاقش برد. پس از شرح کمردرد مادر چنین خواندم. خانم مارگیت برایم نامه ای نوشته است. می گوید تو با سه مرد بیرون می روی. خدا را شکر که همه آنها آلمانی هستند. اما این کار تو فحشاست. بچت را به شهر می فرستی و سالها خرجش را می دهی تا درس بخواند. آن وقت می شود یک روسبی. این هم مزد دستت. به گمانم رفیقی هم در کارخانه داری. خدا آن روز را نیاورد که با یک مرد رومانیایی در خانه من سبز شوی و بگوی این شوهر من است. سلمانی که قبلا در شهر کار میکرد میگفت که زنهای تحصیل کرده از آب دهان هم بیارزشتر هستند، اما آدم همیشه فکر میکند که دختر خودش با دیگران فرق دارد. موم در قابلمه میجوشید. حبابها مانند آبجو به دور قاشقک چوبی قلقل میکردند. روی میز میان ظرفها و برسها و گلدانها قاب عکسی قرار داشت. آرایشگر گفت عکس پسرمه. پسرک خرگوش سفیدی را بغل گرفته بود. گفت خرگوشه بس که شب درای خیس و خورد مرد، شکمش ترکید. ترزا زیر لب فوش داد. آرایشگر گفت چه میدونستیم؟ قطرهای شبنم هنوز روی شب درا بود که میچیدیمشون. فکر میکردیم هرچی تازه تر باشن بهترن. لایه پهنی از موم را با قاشق روی پای ترزا مالید. گفت خیلی وقت موم نینداختی، ساق پاد مثل شوید مو در آورده. لایه موم را که میکند ترزا چشمهایش را بست. آرایشگر گفت بالاخره که میخواستیم یه روز بکشیمش، ولی کاش اینطور نمیشد. لایه موم پاره شد. سر آزاد لایه موم را کشید. گفت لایه اول درد داره، اما بعدش عادت میکنی. چیزهای دردناکتر از اینم هستن. چیزهای دردناکتر، و من میتوانستم از آن چیزهای دردناک برایش بگویم، و شاید تا حدی به همین خاطر بود که هنوز مطمئن نبودم میخواهم موم بیاندازم یا نه. ترزا دستهایش را زیر سرش برد و به من خیره شد. چشمهایش مانند چشم گربه گشاد شده بودند. گفت تو می ترسی. آرایشگر تکه ای موم زیر بغل ترزا مالید. تا دفعه بعدی که آن انگشتهای ماهر سر وقتش می آمد، زیر بغلش به اندازه یک برس مو در می آورد. ترزا گفت خرگوش ها نازند، مخصوصا خرگوش های سفید. ولی گوشت اونها هم مثل گوشت خرگوش های خاکستری بو می ده. آرایشگر گفت خرگوش ها حیوان های تمیزی هن. زیر بغل ترزا خالی از مو شد و من آنجا توده ای قد یک فندق دیدم. جوجه شکنجه کن کنار فرهنگ لغت بود. هر روز قبل از غذا ترزا آن را کج می کرد. دم در که می رسید می گفت اومدم به جوجه ها غذا بدم، و هر بار هم از من می پرسید که آیا معادلی رومانیایی برای پرنده نوشته شده در دستورالعمل جورج یافتم یا نه. اما من فقط می توانستم ترجمهی تحت و لفظی به او بدهم. پرنده سلاخ. او نتوانسته بود آن اسم را در هیچ فرهنگ لغت رومانیایی بیابد. ترزا گفت بچه که بودم یه پرستار آلمانی داشتم. زن پیری بود. چون مادر بزرگم نمی خواست یک پرستار جوان بیاره که پدرم را از راه به در ببره. پیرزن سختگیری بود و بوی به می داد. موهای بلندش تا روی بازوهاش می رسید. قرار بود ازش آلمانی یاد بگیرم. به ترتیب می شدند به قاوت دی ایگا دیا لیش دس روشنی سیاد عروس. کلمه محبوب من فوتا بود که معنیش می شد علوفه. این کلمه رو دوست داشتم چون شبیه کلمه رومانیایی کردن تلفظ می شد. بوی به هم نمی داد. او به ما می ده شیر و کره، ما بهش می دیم علوفه سبز و تازه. یک آواز دیگه هم بود که پرستار همیشه میخوند. برگردید خونه بچه ها، شب شده، مامان میخواد چراغ خاموش کنه. اون آواز رو برام ترجمه کرد ولی من فراموشش کردم. آواز غمگینی بود و من دلم می‌خواست شاد باشم. هر وقت مادرم برای خرید می‌فرستادش بیرون، منو همراه خودش می‌برد. سر راه برگشت بهم اجازه می‌داد عکسای عروسی رو از توی ویترین مغازه عکاسی تماشا کنم. اون موقع ازش خوشم میومد چون حرف نمیزد. اون بیشتر از من به ویترین نگاه میکرد. مجبور میشدم دستشو بکشم و ببرمش. شیشه ویترین پر میشد از رد انگشتامون. زبون آلمانی همیشه برای من مثل میوه به سخته. از وقتی فندق را دیده بودم هر روز از ترزا میپرسیدم که آیا دکتر رفته یا نه. او انگشترهایش را به هم میپیچاند و به آنها زل میزد، انگار انگشترها باید جواب میدادند. سرش را تکان میداد، فحش میداد و دست از غذا خوردن میکشید. چهرش جدی میشد. یک روز دوشنبه گفت: آره رفتم. پرسیدم: کی؟ گفت: دیروز رفتم پیش دکتر. اون چیزی که تو فکر میکنی نیست، یک قده چربیه. حرفش را باور نکردم و به دنبال یافتن برق نمناک دروغ به چشمهایش نگاه کردم. در چهرهش دخترک شهری، خودخواه، فرز و تودار را دیدم که به کنج لبهای ترزا می خزید. اما ترزا سرباز کوچک دیگری را در دهان گذاشت، آن را جوید و جوجه ها را به تق و توق انداخت و توپ را به حرکت درآورد. پیش خودم فکر کردم هر وقت دروغ میگی اشتهاتو از دست میدی، ولی چون ترزا می توانست غذا بخورد شکم برطرف شد. ترزا پرسید: اگه قرار بود فردا تبدیل به یک پرنده بشی، دلت می‌خواست چه پرنده‌ای باشی؟ دیگر هیچ وقت از ترزا نشنیدم که بگوید اومدم به جوجه ها غذا بدم. دیگر هیچ وقت با هم غذا نخوردیم. یک روز صبح که به محل کارم رسیدم، صدایی به گوشم خورد. هیچ کس در راه رو نبود. همه جا سوت و کور بود. کلید به دست بیرون اتاق ایستادم. گوش دادم. صدا از داخل اتاق می‌آمد. در را باز کردم. یکی پشت میز کار من نشسته بود و با جوجه شکنجه کن بازی میکرد. از روی قیافه میشناختمش. برنامه نویس بود. از شدت خنده ریسه رفته بود. جوجه شکنجه کن را از دستش در آوردم. گفت: کسایی که این موقع مراجعه میکنن باید اول در بزنن بعد بیان تو. من دیر به سر کار نرسیده بودم. اخراج شده بودم. در را که به هم کوبیدم تمام وسایلم را دیدم که کف راه رو ریخته بود. صابون و حوله، کتری برقی و قابلمه ترزا. داخل قابلمه دو قاشق، دو چاقو، قهوه و شکر و دو فنجان بود. داخل یک از فنجانها یک مداد پاکن بود. داخل آن دیگری یک ناخنگیر. به دنبال ترزا به اتاق کارش رفتم و وسایلم را روی میز خالیش گذاشتم. مدت کوتاهی به انتظار ایستادم. حال و هوای سنگینی بر اتاق حکم فرما بود. همه در حال آمد و شد بودند. در آن اتاق که به انگشتانه‌ای پر از آدم میمانست، هر کسی سرش را به چیزی گرم کرده بود. همه از گوشه چشم به من نگاه می‌کردند. هیچ کس از من نپرسید چرا گریه می‌کنم. تلفن زنگ زد. یکی تلفن را جواب داد و گفت: بله، اینجاست. مرا پیش رئیس کارگزینی فرستاد. رئیس ورقه‌ای به دستم داد که باید آن را امضا می‌کردم. ورقه را خواندم و گفتم: نه. نگاه خواب‌آلوده‌ای به من انداخت. پرسیدم: آخه چرا؟ یک تکه بیسکویت را از وسط دو نیم کرد. خرده‌های سفید بیسکویت روی کت سیاهش ریخت. دیگر یادم نیست چه گفتم. فقط تا توانستم فریاد کشیدم. برای اولین بار در زندگیم فحش دادم، چرا که اخراج شده بودم. آن روز صبح ترزا سر کار نیامد. آسمان صاف بود. در میان حیات کارخانه بادی گرم موهایم را پریشان می‌کرد. پاهایم را به هیچ وجه حس نمی‌کردم. پیش خودم فکر کردم پاکیزگی از ایمان است. کثیف به بهشت نخواهم رفت. دلم میخواست کثیف باشم تا بهشت کاپیتان پیجله را به گند بکشم. با این حال از آن موقع عادت کرده بودم که لباس زیرم را زود به زود عوض کنم. سه بار دیگر به اتاق کار ترزا سر زدم. به هیچ کلامی در را باز کردم و آن را بستم. وسایلم هنوز روی میز بود. اشکایم به روی گوش‌ها و چانه‌ام جاری شد. لب‌هایم از طعم شور آن می‌سوخت. گردنم خیس شد. در پیاده روی کارخانه به زیر شعار در کنار دیگرانی که قدم می زدند کفشهای خودم را می دیدم که سرگردان از سوی به سوی دیگر در حرکتند. دستهای آنها گوسفندان حلبی و یا کاغذهای لرزانی را حمل می کرد. با اینکه به من نزدیک بودند اما آنها را دور می دیدم. تنها موهایشان را نزدیک و بزرگتر از لباسهایشان احساس می کردم. دیگر به خودم فکر نمی کردم. نگران ترزا بودم. برای دومین بار فحش دادم. در تمام آن مدت او در اتاق کار رئیس بود. بر در کارخانه جلوی ترزا را گرفته بود و تا 3 ساعت بعد که من رسماً اخراج شدم و از کارخانه بیرون رفتم به او اجازه نداده بود که به اتاق کارش برود. ترزا را مجبور کرده بودند که همان روز به عضویت حزب درآید و از من دوری بجوید. پس از 3 ساعت موافقت کرد. در جلسه همان روز بعد از ظهر، ترزا مجبور شد در ردیف جلو مقابل رومیزی سرخ هیئت رئیسه حزب بنشیند. پس از مراسم مقدماتی، نخست از پدر ترزا تجلیل به عمل آمد. سپس رئیس جلسه به معرفی او پرداخت. از او دعوت شد که بایستد تا همه جدیدترین عضو را قبل از پیوستنش به حزب ببینند. ترزا رو به حضار ایستاد. صدای جیرجیر صندلی‌ها بلند شد. همه گردن می‌کشیدند تا بهتر ببینند. ترزا فهمید که به چه چیزی نگاه می‌کنند. به پاهایش. بعدها ترزا گفت: مثل یک بازیگر تعظیم کردم. بعضی‌ها خندیدند، بعضی‌ها هم کف زدند. بعد من شروع کردم به فحش دادن. همه بلافاصله ساکت شدند، چون دیدند هیچ کدوم از اعضای هیئت رئیسه دست نمیزنند. احساس کردند افتادن توی تله. این شد که دستهاشون رو پنهون کردند. ترزا گفت: چرا شماها روی کله هاتون وای نمیستین تا ببینین چند تا مگس میتونین بگیرین؟ توی ردیف جلو یکی دستهاشو گذاشت روی رونش. آخه او روی اونا نشسته بود و لابد تا حالا به سرخی رومیزی شده بودند. گوشهایش هم سرخ شدند، با اینکه روی اونها ننشسته بود. مرد دهانش را باز کرد، نفسی بیرون داد و انگشتهایش را کشید. ترزا گفت که مرد کناری که استخوانی بود و پاهای درازی داشت، به قوزک پایش زده بود تا به او بفهماند که باید ساکت شود و بنشیند. ترزا پایش را کنار کشید و گفت: هر کی مگس بیشتری جمع کنه رئیس اونه، مگه اینکه پیشنهاد بهتری داشته باشید. ترزا گفت: ساکت شدم، لبخند زدم. شرط می‌بندم اونا گمون می‌کردن می‌خوام بابت تعریف‌ها و تمجیدهایی که از پدرم کرده بودند ازشون تشکر کنم. همه‌شون مثل جغد خیره مونده بودن. چشم‌هاشون از دیوارای سالن هم سفیدتر شده بود.